أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كلامه عليه السلام. فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه ولم يترك شيئا رزيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا و آیتا محکمه تزجر عنه او تدعو الیه فرزاه فی ما بقی واحد و سخطه فی ما بقی واحد و علمو انه لن یرزا عنكم بشیء سخطه على من کان قبلكم و لن یسخط علیکم بشیء رزیه من کان قبلكم وإنما تسيرون في أثر بين وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم قد كفاكم مؤونة دنياكم. خدمة عزيزان، بحث و گفتگوی ما در خطبه نورانی 183 از خطبه نهج البلاغه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. در نوبت گذشته و گفتگو و درس پیشین اشاره کردیم که امام فرمودن فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، تعظیم کنید از خداوند سبحان هر آنچه او نسبت به ذات شریف خود تعظیم کرده است، با همون شیوهی که خداوند خود رو بزرگ داشته از شما همون را به بزرگی یاد کنید و تعظیم کنید. و گفتیم که چه در باب هم، چه در باب تکبیر، چه در باب تعظیم، چه در باب تسبیح، حقا این است که ما نمیتوانیم نه حق حمد را، نه حق تعظیم را، نه حق تکبیر را به جا بیاوریم. نه شیوه اون رو میدانیم، نه مقدار اون رو، نه ماهیت اون رو، الا به تعلیم من الله، مگر آنکه خداوند سبحان به ما آموزش دهد. یعنی میدانیم که به هر حال باید بگوییم پروردگار مهربان، تو خود باید ثنای خود بگویی تا ما ثنای تو فرا گیریم و تو رو ثنا کنیم. تو حمد خود بگو تا ما حمد تو رو فرا بگیریم و تو رو حمد کن. همینطور بقیه معارف این چنین است و به هر حال باید از سوی خداوند بیاید و ما فرا بگیریم. گفتیم همچنین در قسمت دیگر سخن که خداوند سبحان تعظیم رو که می فرماید، بنابر اون چه استفاده می کنیم از قرآن، از فرمایشات معصومین، ما دو گونه تعظیم برای خداوند و توقیر برای خداوند سبحان داریم، علمی است و عملی است. اون تعظیم اسماء و صفات الهی و اونگاه اینها رو در مقام عمل، اوامر و نواهی خداوند سبحان رو در مقام عمل تعظیم کنیم. اینها رو توضیح دادم دیگه، بر نمیگردیم و ادامه میدهم بحث رو خدمت دوستان عزیز. بعد از اینکه دستور به تعظیم داد، فرمود فإنه لم یخف عنکم شیئا من دینه. هم چنین گمان میشود که امام به یه گوشه هایی از حکمت تعظیم خداوند اشاره میکند. ما چرا باید حضرت باری تعالی را تعظیم کنیم؟ خب اولا او شایسته تعظیم است، این بحثی نیست و روشن، اما نسبت به حقوقی که خدا بر ما دارد، مثل این که امام این گونه تعلیل می آورند و علت می آورند تعظیم را. آخر خداوند لم یخف عنکم شیئا من دینه، هیچ شیئی و چیزی را از دین خود بر شما مخفی و نهان و پنهان نکرده است، کاملا برای شما روشن و آشکار کرده است و نشان داده است به شما. لازم است این جمله رو متذکر بشم خدمت عزیزان که گاهی شاید گفته باشیم نوعاً اسامی که به دین داده می شود در خود قرآن کریم و در فرمایشات معصومین نوعاً یه ارتباطی با راه دارد، با مسیر دارد. اگر ببینید شما مثلا کلمه صراط، سبیل، خب اینها کاملا سبیل الله یا صراطی که مطرح می شود در وحی یا طریق که مطرح می شود، همه این اسامی دین است، اسامی حرکت به سوی خداوند سبحان است. یه قدری خصوصی تر اگر نگاه می کنیم خود شریعت اصلا به طور کلی راه است. به هر حال خود شریعت نوعاً اسامی سیر و حرکت و مسیر را نشان دادن است. دین عزیزان یه راه است، راه به سوی خداوند. ما باید از یه طریقی به سوی حضرت باری تعالی حرکت کنیم. وجود علا الالله تسیر الامور، سیرورت و حرکت به سوی خداوند دارد. اون مسیری را که حق برای حرکت به سوی خود تعیین کرده است شریعت است. علائم، نشانه ها، خصوصیات، مقدار، اندازه، خطرات، آسیب ها، فواید، منافع، همه چیز اون را هم بیان کرده است خداوند سبحان. امر نهانی رو برای ما نگذاشته است. ما باید در مسیر قرار بگیریم. اصلا هدایت یعنی چه؟ ضلالت یعنی چه؟ هدایت یعنی اومدن در جاده، در راه اصلی. ضلالت یعنی از راه اصلی بیراه شدن و کجروی کردن و کجراه رو انتخاب کردن به جای صراط. خود هدایت به معنای رسیدن به مقصد نیست، اون چیز دیگریست، اون رشده. رشد به معنای رسیدن به مقصد است. به مقصد نرسیدن هم نام اون غوایت است. اما هدایت یعنی در جاده قرار گرفتن، در مسیر اصلی آمدن، کما این که از مسیر اصلی خارج شدن ضلالت است. التفات فرمودید؟ امیرالمؤمنین می‌فرماید خداوند سبحان این راه را که دین و مسیر انبیاء الهی است، مسیری که به سوی حضرت او منتهی می‌شود، برای شما انسان‌ها گشوده است این راه را و شما را در حیرت و سرگردانی قرار نداده است. راه رو به شما تعریف کرده است و نشان داده است و برای این راه اعلام و نشانه ها و شواهدی هم قرار داده است حضرت باری تعالی. کامل، هویدا، روشن این مسیر برای شما انسان ها تبیین شده است و این نعمت بزرگ خداوندی است و این لطف خداوند بر بشریت. و ان علینا للهدى، هدایت رو خداوند خود بر عهده گرفته است. راه را نشان دادن رو خداوند خود بر عهده گرفته است. چیزی برای شما پنهان نکرده است. این نعمت بزرگ و نعمت تام خداوند بر بشریت است که انسان رو در حیرت و تحیر فرو ننهاده است و گشوده است طریق سعادت را پیش روی انسان ها. این بزرگترین نعمت است. لذا همین اول امام همین نعمت رو مطرح می کنه. فرمودند اگر تعظیم میکنید خدا را، یه علتش اینه که لم یخفن کم شیئن من دینه، خداوند راه دین رو گشود و هیچ چیز رو برای شما نهان و پنهان نکرده است از اون چه نیاز دارید که به سوی کمال حرکت کنید. و لم یترک شیئن رضیه او کرهه الا و جعل له علما بادیا و آیتا محکمه، هیچ چیز نیست که رضای خداوند در او باشد یا کراهت خداوند در او باشد الا آن که خدا قرار داده است برای اون یه علم و نشانه کاملا هویدا و آشکار و یه آیت و دلیل و نشانه محکم و استوار برای اون. این قسمت کلام امام که خب با قسمت قبل و بعد هم یه ارتباط خاصی دارد. ولم یترک شیئن رضیه او کرهه، ببینید عزیزان اصلا به طور کلی دین و شریعت، آداب و احکام و اخلاقی که در دین مطرح می شود به معنای عام آنچه مرضی نظر خداوند است و آنچه مرضی نظر الهی نیست، این یعنی چه؟ حضرت باری تعالی تکوینن وجود ما را جوری قرار داده است که با یه اموری وجود انسان سازگار است و با یه اموری ناسازگار است. این رو باید بپذیرد بشریت. ما همینطور که شما احساس میکنید به ظاهر نمیتوانیم همه چیز رو بخوریم، معده ما نمیتواند همه چیز رو هضم کند، خیلی چیزهاست با جهاز هاضمه ما ناسازگاری دارد، یه شیء مسموم آلوده رو وقتی که شما میارید بخورید اصلا سیستم دفاعی بدن شما شروع به کار میکند، بینی شما پسش میزند، میگه این بوی خوبی ندارد، اشتباه شد وارد دهان شد، دهان شما زائقه شما میفهمه این طعم نداره، یعنی سازگار با وجود نیست، پس میزنید این رو. اگر باز هم اشتباه شد و نفهمیدیم وارد گوارش شما شد، شروع میکنه سیستم دفاعی بدن، آدرنالین ترشح میشود، عرض به خدمتتون معده واکنش نشان میدهد، کیموس نمیکند این غذا رو و اون چه خوردید شما درون معده، و ترشح درون معده میبینید که امتلاء معده پیش میآید، پس می آورد انسان. اگر زور معده نرسید که پس بزنه این دشمن نفوذی را که سازگار نبود با بدن، این بیگانه‌ای که وارد شد، ممکن از رویه های دیگری دفع شود، اگر نشد نهایتاً می افکند ما را، زمین می زند دیگه، باید رودشوری کنند به تعبیر آیان در بیمارستان و اینها رو بیرون بکشن از وجود انسان. خیلی چیزهاست که با جهاز تکوینی فطری ما سازگار نیست از جهت بدنی. اون چه با روح آدمی سازگاری ندارد، اون چه با جان آدمی هماهنگی ندارد، کراهت خداوند در آن است. اون چه با روح و جان انسان هماهنگ و همگون و قرین است، رضایت خداوند در آن است. احکام تشریعی، اون چه در شریعت مطرح می شود عزیزان، تابع مصالح و مفاسدی است که خداوند سبحان قرار داده است. یعنی آنچه که الله حرام و ما حرم الله و حلال و ما حل الله، آنی را که خداوند حرام یا حلال کرده است، رضایت به انجام اون داده است یا کراهت در انجام اون داده است، وجود ما رو با همون تنظیم فرموده است. حضرت باری تعالی، حرام چیزی است که با روح انسان سازگاری ندارد، حلال آنی است که کاملا همگونی با روح و وجود انسان دارد. و اصلا شریعت مفهومی جز زندگی ندارد عزیزان. شریعت و دین همون حقیقت و لذت زندگی را درک کردن است. از طریق شریعت انسان به بهترین، سالمترین، پسندیده‌ترین الگوهای زندگی دست پیدا می کند. امیر المؤمنین می فهمد ولم یترک شیئا رضیه او کرهه، خداوند هیچی رو که رضایت او در آن باشد یا کراهت او در آن باشد رها نکرد، الا این که در دین به شما گفت، گفت این واجب است، این حرام است، این مستحب است، این مکروه است، همون احکام خمسه ای که احکام پنجگانی که ما در دین داریم و مطرح میکنیم. تمام این رو حضرت باری تعالی برای شما گفت تا طعم حیات و زندگی رو به شما انسان ها بچشاند، جسمتون و روحتون در پناه شریعت به اون اعتدال لازم و کامل دست یابد. حالا در کنار این یکی از مفاد کلام امام استفاده می شود، اما دلالت مطابقی کلام، ببینید عزیزان، بحث این است که گاهی در علم و اصول اینو مطرح می کنند، به هر حال قبه، گاهی بحث براعت مت قبه عقاب بلا بیان رو اقلا مطرح می کنند. یعنی اگر بنده به جناب عالی تکلیف نکردم، اگر یه معلمی به شاگردش نگفته است که فردا این کار را انجام بدهید، این نمیتونه فردا عقوبت کند شاگرد، چرا این کار را ننوشتی این تکلیف را؟ خب جناب معلم، شما تکلیف نکردید به ما، که وقتی تکلیف نکردید از ما چی میخواید؟ چه کاری را از ما طلب میکنید؟ اگر کسی عقوبت کند کسی را، با حال اینکه قبلا حکم نکرده باشد، تبیین نکرده باشد، ابلاغ نکرده باشد، اغلا این رو نمیپسندند، مردود میدانند این تنبیه و توبیخ را. امیرالمومنین همین نکته رو دارد میگد، میگد خداوند اگر چیزی را ناپسند یا پسندیده تعیین کرده است و تشریع کرده، خدا قانون گذاری کرده است، این رو به شما گفته است انسان ها، این رو به شما ابلاغ کرده است و اون هم چه خوب نشان داده است. هر چیزی که حکم الهی در اون وجود دارد، حضرت باری تعالی قرار داده است و جعل له علما بادیا. کلمه علم در اصل لغت به معنای کوه است،
تود، تور، جبل، علم، اینا هم معنای کوه است. کوه را علم میگویند چون برجستگی های خاصی است که کاملا وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. در سوره مبارکه الرحمن میخوانید خداوند این کشتی ها را در دریا به حرکت در می آورد که مانند اعلام دیده می شوند، یعنی مانند کوه ها دیده می شوند. این همون هیئت از دور که می بینید کشتی مثل کوه، کشتی های بادبانی با اون وضعیت مثل کوه دیده می شد. مثلا به قسمت های برجستهی که کاملا به چشمیان علم گفته می شود. علمن بادیا بدایبدو، یه چیزی که کاملا به چشم میاد و دیده می شود. بادی اونی که کاملا آشکار است و اختفایی ندارد. هر حکمی که خدا قرار داده است، خداوند برای اون یک نشانه و علم آشکار قرار داده است و آیتن محکمه و یک آیه و پیام محکمی را خداوند پای اون نهاده است. هیچ حکمی در شریعت نیست الا اون که به تعبیر امیرالمؤمنین با علم الهی و آیه الهی ثابت می شود. حالا ببینید این علم و آیه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح می‌کنند به ذهن میاد شاید این دو کلمه که کنار هم قرار می‌گیرد، خب یه گوش نظری در این کلام امام دیده می‌شود به جمع میان به هر حال قرآن و سنت. اعلام و علم در کنار پیام‌ها و آیات الهی، اون کسانی هستند، اون شخصیت هایی هستند، اون وجود هایی هستند که این آیات رو تبیین می کنند و بازگو می کنند و نشان می دهند. خود آیه محکم هم که پیام الهی است، یعنی همون گونه که در حدیث داریم و در فرمایشات خود معصومین داریم، ما من شیء یحتاج الیه العباد، هیچی نیست در دین که بندگان به او نیاز داشته باشند الا وله اصل فی الکتاب او السنه، الا این که در کتاب یا سنت اصلی دارد و ریشه‌ای دارد یا در کتاب یا در سنت. علم، آیه، کتاب، سنت، این کلام امیرالمؤمنین رو میتونیم به اصطلاح معطوف بدانیم، متوجه بدانیم به این که درگر هر چیزی است که رضا یا کراهت خداوند سبحانه از هر حکم تشریعی، یا این رو میتونید از کتاب ببینید یا از سنت و اطرت پیدا کنید. تزجرعن او تدعو الی، که حال یا شما را خداوند به وسیله این علم و آیه تزجرعن، از آنی که ناپسند اوست دورتون کرده است، از آنی که پسند اوست شما رو امر به اون کرده است و متوجه به اون کرده است و فراخوانده است. فرضاه فی ما بقی واحد و سخطه فی ما بقی واحد، قبلا مطرح شد اون جلسه هم عرض کردیم، اینها هم تکمیل اون مطلب بود. امام فرمودن وقتی پیغمبر آمد احکام خدا رو کامل کرد، خدا دینش رو کامل کرد، آنچه مرضی نظر و مکروه اوست گفته شد توسط خود پیغمبر مکرم اسلام، احکام تشریع شد، آنچه باقی ماند بر دوش اون اعلام نهاده شد، خود پیغمبر ارجاع داد مردم را به آنجا که باید بروند. نبی مکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، کاملا مشخص شد به هیچی عذری برای کسی رسول خدا باقی نگذارد. فرضاه فی ما بقی واحد، آیندگان هم بدانند رضایت خداوند سبحان، فرضاه فی ما بقی واحد و سخطه فی ما بقی واحد، ملاک رضایت و سخط خداوند سبحان در آنچه که در آینده باقی است و می آید همان ملاک های گذشته است، فرقی نمی کند. معیارهای رضا و سخط خداوند معیارهای ثابت مشخصی است که اینها تغییری ندارد. حالا تکمیل می شود سخن، و اعلموا انه لن یرضا عنکم بشیء سخطه علا من کان قبلکم و لن یسخط علیکم بشیء رضیه من کان قبلکم. بدانید انسان ها، آگاه باشید، لن یرضا عنکم بشیء سخطه علا من کان قبلکم، امکان ندارد خداوند راضی به چیزی از شما باشد و حال اینکه این موضوع را از پیشینیان نپسندیده است. از پیغمبر، سخن امیرالمومنین مال زمان خودشون به بعد، امکان ندارد خداوند یک کاری رو در زمان نبی مکرم، یک عملی را در شریعت با
به عنوان یک عمل مرزی و مورد رضای خودش تعیین کرده باشد، بعد آیندگان اگر این عمل را انجام بدن به اینها کراهت نشان بدهد خداوند. و امکان ندارد یه عملی که مورد سخط خداوند بوده است آیندگان انجام بدهند خدا بهشون تخفیف بده و ازشون راضی باشه. چی میفهمیم از این حرف؟ امیرالمومنین چی رو میخوان بیان کنن؟ همون رو میخوان بیان کنن که الان هم عرض کردم در خطبه 176 که توفیق بود قبلا خدمت عزیزان میگفتیم الحلال ما احل الله و الحرام ما حرم الله. اون ثابت بودن ملاک ها و معیارهای حرمت و حلیت رو امیرالمؤمنین مطرح میکنن. میگن اگر غضب خداوند در یه عمل بوده است، بدونید اینطور نیست که الان تخفیف بده به انسان ها بگید حالا انجام بدید اشکالی ندارد. اگر یه کاری رضایت خداوند و خوشنودی خدا در اون بوده است، الان اینطور نیست که بگیم حالا اگر کسی این کار رو انجام نداد باز هم خوشنودی خداست. نه، معیارها ثابت روشن و پایدار است، همان است که حلال و حرام و محمدن حرامون الی یوم القیامه و حلاله حلالون الی یوم القیامه. اون معیارهای رضایت و عدم رضایت خداوند سبحان یه امور اقتضایی نیستند، اینا یه امور اصیلند، یعنی یه اموری نیستند. آنچه بر آن نص وارد شده است در شریعت، آنچه در قرآن منصوص است، آنچه در زبان معصومین علیهم السلام منصوص است، حلیت و حرمت اون هیچ کارش نمیشه کرد. اینها امور ثابتی است که اقتضایی نیست که ما به اقتضای زمان بخوایم در اون تصرف کنیم. آنی که در او اقتضاء زمان اثر میکند اون نصوص ثابت مسلم شریعت نیست، اونها بحث عناوین ثانویه است، مقتضیات نظر به عسر و حرج و نمیدانم ضرر و اون مسائل دیگری است که حالا در فقه اینا بحث خودش مطرح می شود که محدوده زمان و مکان در چه حد است و تأثیر اون چیست. اما در نصوص ثابت و معیارهای ثابت تشریعی شریعت به دلیل اینکه اینها تابع مصالح و مفاسدن و مصالح و مفاسد تغییر نمی کنند، اینا یه امور ثابته ایست، لذا طبعا هیچگاه امکان ندارد دروغ مسیرش عوض بشه، یعنی امکان ندارد کذب استحسان پیدا کند. بگیم ما دیگه شریعت در یه برهی از زمان ممکن است، امکان ندارد خمر در یه بعدی از زمان و یه مقطعی از زمان شراب مصلحت پیدا کند و شارع مقدس تخفیف بده. نه، اون نصوص ثابت پایدار شریعت استوار و محکم است، رضایت خداوند در اون و غضب خداوند هم در اون ثابت است به تعبیر امیرالمؤمنین. و انما تسیرون فی اثر بین و تتکلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم. امیرالمؤمنین فرمان ای آیندگان، ای کسانی که الان مخاطبید، بدانید شما موقعیت خیلی خوبی دارید، شما شروع کننده نیستید. خیلی بحث مهمی است، این نعمتی است که ما در عین مشکلاتی که عزیزان ما داریم، اما ما یه عرض به خدمتون امتیازهایی به تعبیر آیان یک آوانسهایی ما داریم، توجه دارید؟ ببینید با یه مثال عرض میکنم، وقتی که زمانی که ما کودک بودیم اینو بیشتر میدیدیم، اون زمان برف بیشتر میومد و شرایط جوی جور دیگری بود، این ما میخواستیم بریم عرض به خدمتون به مدرسه و اینها، این پیاده‌روهای خیابان برفهای سنگین، دنبال این میگشتیم که کسی رفته باشه از یه جایی رد پاش مشخص باشه ما بریم. پاو نمیذاشتیم جای اون پاهایی که قبلا تجربه شده از زیرش چاله چوله گودالی چیزی نبوده است، اون مسیر رو میگرفتیم میرفتیم دیگه. اون رفتگانی که رفته بودن و خط رو کشیده بودند، ما از زحمت اونا استفاده میکردیم، از تجربه اونا بهره برداری میکردیم، نمیافتادیم تو جوباب خیابان که برف اونو پر کرده بود. این خط جاده ها که به صحرا کشیده اند، یاران رفته با قلم پا کشیده اند، اونایی که با قلم پا این جاده ها را، این مسیرها را کشیده بودند، ما از راه اونها استفاده میکردیم. امیرالمؤمنین فرمود انما تسیرون فی اثر بین، آمده است پیغمبر، آمده اند اولیاء خدا، آمده اند ذوات مقدس معصومین، آمده اند صحابی، تابعین، اولیاء. این مسیر رو ترسیم کردن. شما دارید توی جاده سیر میکنید که آثار قدم ها مشخصه و شما به دنبال این اثرها رو بگیرید. شما خودتون نمیخواید مؤسس باشید، راه مشخص است برای شما. شما نمیتوانید حیارا، سکارا، متحیر بمانید. کاملا راه مشخص، جاده علامت گذاری شده و شما اولین کسانی نمیخواید نیستید که بخواید قدم بردارید. شما نه سلمانید، نه ابوذرید، شما نه یاران اول پیغمبرید و این مشکلات رو ندارید. کاملا این مسیر کوبیده شده هموار رو شما دارید حرکت میکنید. انما تسیرون فی اثر بین. شما خیلی مطالبی که میخواید بگید قبلا گفته شده و اثر اینها، فائده اینها امتحان شده و تجربه شده. و تتکلمون به رجع قول قد قاله الرجال من قبلكم. خیلی از این حرفایی که شما میخواهید بگویید اینها خوبی، بدی، استحسان، زیبایی، حقانیت اینها قبلا مشخص شده است و شما دارید از تجربه علمی و عملی پیشینیانتون به نحو احسن در شریعت استفاده میکنید. حقا همینطور است. شما واقعا ببینید عزیزان، خود این پشتوانه عظیمی که عالمان دینی تا امروز کار کردن در شرع و شریعت، در ابواب مختلفه معارف دینی و اسلامی، چه در فقه، چه در اصول، چه در اخلاق، چه در تفسیر، چه در کلام، در همه میدانهای مختلف، ببینید چه مسیری رو اینا پیش رو، چه مسیری رو طی کردن دینها، چه مایه ها و اندوخته های عظیمی رو در لابلای این کتاب ها گذاردن برای ما و شما. خب ما اینا خیلی زحمات رو کشیدن واقعا، اینا خیلی سعی ها رو کردن. گاهی بنده واقعا نگاه میکنم میبینم بعض از شبهات یا مسائلی که الان ما مبتلا بهمونه و زیاد میبینیم، ما خیال میکنیم اینا مطالب نویست، ریشه های اینا رو پیدا میکنم. میبینیم عرض به خدمتون 100 سال قبل، 200 سال قبل، 300 سال قبل یه عالم فرزانه آگاهی این مطالب رو در معاریز الکلام و گوشه های سخنش گفته است و مطرح کرده است. میبینیم خیلی از چیزهایی که ما خیال میکنیم نوه، این بزرگان و اندیشمندان ما قبلا به اینها رسیدند، حالا ولو مخاطبان زمانیشون حرف اینها رو نمیفهمیدند و اینها این زحمات. البته و کم ترکل اوائل و للاواخر، گذاردن چیزهایی را اولا گروه اول برای گروه های بعدی که می آیند، که اینها باید به دنبال اون بیان حرکت کنن، تکمیل کنن، توسعه بدن. اما واقعا راه را هموار کردن، راه بسیار همواری رو ما داریم حرکت می کنیم و از زحمات بزرگان. زمانی من درز می کردم، حالا این گذشته از کلیاتش، در حتی جزئیات این عرض میکنم، اینو عرض میکردم که دوستان عزیز هستند فضلا در رسائل، یه جایی مرحوم شیخ انصاری میخوان بگن که شیخ طوسی، این در بس خبر واحد و اینهاست، شیخ طوسی یه بحثی رو در عدت الاصول نقل کرده. خب میدانید شیخ عدت الاصول واقعا اولین کتاب جامعه اصولی است که نوشته مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه. این مطلب را نقل کردند از عدت الاصول که شیخ طوسی در آنجا گفته است. بعد مرحوم شیخ انصاری با نهایت تأسف میگوید من نظرم در این مطلب اینه، اما ای کاش و لیتنی حضرت نیل عده، ای کاش من عدت الاصول میداشتم و به آن نگاه میکردم و بعد اظهار نظر دقیق تری میکردم. یعنی شیخ انصاری در نجف اشرف، در حوزه علمی نجف، در 130 سال قبل عدت الاصول شیخ طوسی را در اختیار ندارد. الان در کتابخانه تشبرید چند دور عدت الاصول چاپ منقح زیبا و عالی در اختیار شماست. انما تسیرون فی اثر بیان. خیلی چیزها الان اثر بیانه، واقعا راه هموار و میتوان رفت و استفاده کرد و بهره برد و مسیر مهیا. و تتکلمون به رجع قوله و گفتار عالی، مطالب ناب، مطالب دقیق. اگر جولان فکر باشه، اندیشه باشه، از لابلای مطالب پیشینیان شما بهترین دقایق و ظرائف رو میتونید استخراج کنید، توسعش بدید، تکمیلش کنید.
اما آنچه می طلبد چیست؟ همت است. آنچه می طلبد کار است، جدیت است، روحیه علمی است، روحیه پرسشگری و جستجوگری است. اگر اینها باشد، این آثار بیین، این کلمات پسندیده پیشینیان مقابل ماست و می توانیم ما از این زخارف و از این گنجینه‌های عظیم استفاده کنیم و بهره ببریم. خب این را امیرالمؤمنین می‌فرمایند. تا اینجا اگر یه نگاه کلی مجدد برگردانیم، بعد از آن که فرمود تعظیم کنید خداوند را، فرمود چون خدا دینی را عرضه کرده است که روشن این دین، چیزی توش مخفی نیست، معیارهای رضایت و سخط خودش رو در دین خداوند نشان داده است. چی محبوب خداست؟ چون تو قرآن آمار بگیرید، ان الله يحب و ان الله لا يحب. ببینید آیا اصلا چیزی میمانه در زندگی که شما بهش نیاز داشته باشید و نگفته باشه خداوند؟ ان الله يحب و ان الله لا يحب قرآن اگر بگیرید میشه دستور العمل و مرامنامه کامل زندگی برای یک انسان مسلمان، کاملا مشخص است که خداوند چه رضای اوست، چه سه ان الله لا يحب الفاسقين، ان الله لا يحب الكاذبين، ان الله، همینطور در احکام اخلاقی تشریعی غیره غیره ببینید که اینها فراوان به وفور در کلام الهی دیده می شود. حالا شما اینا رو بیاد در کنارش کن، زمیمه کنید فرمانشات نبی مکرم، فرمانشات اهل بیت علیهم الصلاه والسلام، ان الله يبغض القيل والقال، كثرة الصلاة، إضاءة المال، ان الله يحب كذا الشاب، چی ببین همه یوهب و یوبغزه ها را اگر کسی بیاد واقعا یک دایره المعارفی بنویسه از کتاب و سنت، محبوب ها و مبغوز ها را، ای چی میشه؟ یک مجموعه عظیم واقعا برای درس زندگی با آداب زندگی میشود. این همه روشن است امیر المومن فهمد. و بدانید اینا ثابته، آنی که محبوب و مبغوز خدا، امکان نداره یه چیزی امروز محبوب خداوند باشد و فردا مبغوز حضرت حق شود، و امکان ندارد چیزی امروز مبغوز باشد و فردا محبوب شود. بدونید اینها یه اموری است که اقتضایی به اصطلاح اون تغییر درونی را ندارد، یه امور ثابت و روشن و مشخص است. قانونگذار اشتباهی تو قانون نکرده است. ما ممکنه یک قانون بشری وضع کنیم، بعد 6 ماه یک سال دیگه میفهمیم ناکار آمده است، عقلا دور هم می نشینن باز عوضش میکنن، اما قوانین تشریعی الهی اینها بر اساس معیارهای حکیمانه حق است و قابل نیاز به تجدید نظر ندارد. اینها روشن و شفاف است. تا اینجا امام اشاره به امر دین کردند، اما میدانید در نگاه الهی اسلامی، در نگاه قرآنی، در نگاه علوی، ما هیچگاه دنیای دین بدون دنیا نداریم. اگر هر جا از دین سخن گفتیم، در کنار اون باید ظرف اجرای دین که دنیاست اون رو هم داشته باشیم. اگر گفتیم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه رو هم در کنارش میگیم و بالعکس. اگر گفتیم معاش، در کنارش معاد، اگر گفتیم معاد، در کنارش میگیم معاش. امیر المومنین الان از دین گفت، حالا قد کفاکم معونت دنیاکم، اشاره میکند به دنیا و ارتباط دین و دنیا. قد کفاکم معونت دنیاکم، خداوند دین بهتون داد، دین که بهتون روش مشخص شد، این دین و شیوه زندگی شما. بدونید از جهت مادی هم خدا شما انسانها رو خیلی تکریمتون کرده است، خیلی عنایت به شما کرده است. قد کفاکم، ببینید کفایه، الکفایه، البلوغ الی المراد، البلوغ الی المراد، اصلا خود لغت کفایه، البلوغ الی المراد، رساندن به یک خواسته و مرادی را کفایه میگویند. یه چیزی که ما را به یک خواسته میرساند میشه منبه الکفایه، آنی که با اون اونچه کفیه در خود لغتی میشه کفیه، کفیه، این چیزی که ما را میرساند به یه خواسته. امیرالمومنین فرمود خداوند معونه و هزینه دنیای شما را کفایت کرده است، یعنی خداوند شما را به خواسته هاتون در دنیا از بعد مادی رسانده است، دنیای شما کاستی ندارد،
ندارد. یه بحثیست که در قرآن بسیار تأکید به اون شده است. علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. انسان ها، آیا فکر نمی کنید که ما زمین را و دنیا را برای شما کافی قرار دادیم، برای زنده شما و مرده شما؟ دنیا کفایت می کند شما را. ببینید، اگر به بیان دیگر بگیم بودجه کل موجودات عالم از ازل تا ابد تأمین اعتبار شده است. خداوند تمام این بودجه را امضا کرده است. تأمین اعتبار الهی دارد. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقه. هیچ موجودی نیست الا اینکه خداوند رزق اون رو با خلق او آفریده است. هو الذی خلقکم ثم رزقکم. همیشه خلق با رزق در قرآن، خلقت با رزق در قرآن در کنار یکدیگر مطرح می شود. دنیا رو حضرت باری تعالی عزیزان وفور نعمت و وفور نیازهای انسان رو در دنیا تأمین کرده است حضرت باری تعالی. هیچ امکان ندارد حاجت انسان باشد و در دنیا نباشد و پیش بینی نشده باشد. چرا؟ کتاب دنیا و کتاب بشر، یعنی کتاب جهان و کتاب جان، یه قلم نوشته اینها رو. اگر نیازی در وجود ماست، اقتضا و برآوردن اون نیاز در کجاست؟ در دنیا دیده میشه. و آتاکم من کل ما سألتمو، و آتاکم من کل ما سألتمو، هرچه سوال شماست، یعنی حاجت شماست، ما چکار کردیم؟ اینو دادیم در دنیا بهتون. این هست، خداوند این رو تأمین کرده است و دنیا رو فنعم الماهدون. چه تعابیر عجیبی است در قرآن در این باب. قرآن کاملا این رو ممهد و مهیا کرده است دنیا رو، و ذهن خلاق بهرمند رو هم به انسان داده است، نیرو و ابزار رو هم به آدمی بخشیده است که بتواند استفاده کند. هیچ مشکلی نیست در اینجا. بنده گاهی عرض کردم اگر یه چیزایی رو میشنوید شما باور نکنید، یعنی اینکه گاهی میگن آقا نمیدونم بشر ممکن است در 50 سال آینده به بحران چی مواجه باشد، چه اینا متاسفانه بیشتر تحت شعاع بازی‌های سیاسی سلطه‌گران دنیاست این قضايا. یعنی بشر کمبود مواد غذایی ندارد، کمبود عدالت دارد، کمبود عدالت در توزیع نعمت ها و مواهب الهی دارد، ولی کاستی ندارد بشر. زمین انسان ها را کفاف میکند، کفاف میکند. ما اصلا انرژی نمیدانم، عرض به خدمتون حامل های اون نمیدانم. حالا آیا خداوند سوخت هایی که انرژی که برای بشر لازمه در دنیا، ما تمام منابع انرژی شناختیم؟ ما میدانیم، بشر میدانیم که در زیر عمق 3600 متری خیلی از اقیانوس های دنیا چه ذخایر انرژی وجود دارد که نه نفت است و نه گاز است و نه فراورده های این چنینی. آیا بشر اونها را رسیده بهش؟ آیا بشر به خیلی از مواد قدرتمند سلطاندار به تعبیر بعض از روایات ما در دنیا رسیده است؟ اینا را استخراج کنه که بگه ما منابع انرژیمون محدود است، چیز کجاست؟ مواد غذایی که بشر از طبیعت گرفته. زمانی به بعض از دوستان عرض میکردم، خانومی بود است، این اصالتا استرالیایی است، استادی است در یکی از دانشگاه های آمریکا و آثار خوبی دارد، من جمله کتابی دارد که این در اصل انگلیسی اون If you love this plant، بعد ترجمه شده است به پارسی اگر این سیاره را دوست می‌دارید. یک آمار عجیبی رو این می‌نویسد. کتاب هم کتاب بروز، در اینجا می‌نویسد که طبق آمار دقیق عالمان علم تغذیه میگه بشر 1% از پوشش گیاهی قابل تغذیه زمین رو شناسایی کرده است. یعنی مجموعه همه این هویج و چغندر و شلغم و نمیدونم لوبیا و سیب زمینی و نخود و لپو و ماش و عدس و همه اینا رو که بریزید، تمام تنوع نباتاتی که بشر استفاده کرده است، 1% 99% خمه سربسته است. علم نجعل الارض کفاتا احیاءن و امواتا. حالا میخواد سال به قول آقایان 2002 باشد، میخواد هزاره سوم باشد، این حرفا تا زمانی که بشر روی زمین باشد رزق او بر خدای اوست، رزق او بر خدای اوست. خاطرتون باشد یه حدود یک ماه قبل، مثلا یک ماه نیم قبل، یه ظهری ساعت 2 شروع کرد بارش در شهر مقدس بشر تا ساعت 2 ربع، 1 ربع آمد، حجم اون آب رو تخمین زدن خود متخصصین، حجم اون آب 1 ربع آب رو بعد دیدید چه مسائلی در مشهد پیش اومد، گم شدن بعضیا، پیدا نشدن اصلا، افتادن کجا، آمار دادن فردای اون رو چند نفر از بین رفتن، حالا چه خسارت هایی، چه مسائلی، چه قضایی، تخمین زدن اون رو برابر با چند ماه بارندگی سال قبل بود، اون 1 ربع، اون 1 ربع بارش. منتها ما شیوه استحصاد اون رو بلد نیستیم، امکاناتون رو فراهم نکردیم که این آب را به چنگ بگیریم. و لا انزل من السماء ماء، هیچگاه اصلا این نیست. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، خداوند تأمین اعتبار کرده است. امیر المؤمنین همان عبارات قرآن رو میگوید، این تقارن کلام علی و کلام وحی است. قد کفاکم معونت دنیاکم، خدا خرج دنیای شما را، پول توجیبی شما را، همه چیه شما انسان ها را کفایت کرده است. غمی از این باب نیست، برید پیدا کنید، برید بجوید، برید نعمت های الهی را بشناسید و بهره برداری کنید. و حسکم علی الشکر، کلمه حس به معنای تشویق، یعنی وادار کردن به یک امر را حس میگویند، اما وادار کردن گاهی با کره، گاهی با شوق است. وقتی کسی رو وادار به یک کار میکنند با عشق و امید و علاقه، اسم این میشه حس. حس وادار کردن به کار است، اما وقت به شرطی که درش کره نباشه، درش میل باشه، رغبت و شوق باشه. و حسکم علی الشکر، و خداوند شما را تشویق کرده است بر اینکه شکر نعم او کنید، شکر نعم او کنید، نعمت را داد و گفت شکر نعمت او کنید. ببینید اصلا شکر فرصتی است عزیزان که خداوند مهیا می کند برای ما تا از نعمتهای او در دنیا استفاده بهتر کن. ما گاهی از شکر یه تعابیر ذهنی خاصی داریم، حقیقت شکر انس بهتر ما با مواهب الهی است، انس بهتر ما با مواهب الهی است. این جمله ای را وجود مقدس کف کریم امیر المؤمنین زهرای مرضیه در اون خطبه دارن، و ندب الا شکر لاستزادتها، و خداوند اگر خواند شما را به سوی شکر نعمتها، این برای این نبود که شما بگویید متشکرم پروردگار مهربان، خیلی ممنون، این از باب این شکری که تو ذهن شما هست نیست، لاستزادتا، خداوند شما را دعوت به شکر کرد تا شما را مرهون نعمتهای بیشتر کند. اصلا شکر در بیست تا بباراند بر سر شما نعمتها را، شکر راه ورود به فرصتهای بیشتر از مواهب و نعمتهای الهی است. استزادتا، اما اونی که خودتون میگید ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر خوب دقت کنید عزیزان، شکر شیوه استفاده است از نعمتهای خداوند که منتهی میشود به دوام نعمت و بقا نعمت. پس این سود شکر مال کیه؟ مال ماست دیگه. یعنی اصلا شکر خودش همان است که واقعا و بر هر نعمتی شکری واجب، همان است که هر شکری باز چی میخواد؟ شکری میخواهد حقا. اصلا سود شکر، منافع شکر به کی برمیگردد؟ به کجا برمیگردد؟ اینها کرامت حضرت باری تعالی است عزیزان که ما باید التفات داشته باشیم. فرمود و حسکم علی شکر، و تشویقتون کرد که برید درست از نعمتهای او استفاده کنید و بهره ببرید تا خودتون اون لذت دقیق دین و دنیا رو بچشید و طعم واقعی عبودیت و بندگی و کمال رو داشته باشید و لذت اون رو ببرید. و افترز من السنتکم الذکر، و خداوند واجب کرد، فرض، اون واجب چی رو میگم؟ فیکس، به قول آقایان قطع، فرزه ای قطع، قرض و فرض هر دو به معنای بریدن. وقتی محسوس باشه میگن قرض، وقتی نامحسوس باشه، ذهنی باشه، میگن فرض، با یک نقطه فرق میکند. و خداوند وفترزه، اینو قطعی کرد حضرت باری تعالی، یعنی حکم قطعی کرد، وفترزه فرض کرد، قطعا بر شما لازم کرد، من السنتکم الذکر. این من متعلق به یه متعلق به یه متعلق محذوفی است که با اون ذکر آخر کلام فهمیده میشه، یعنی وفتر از ذکر من السنتکم الذکر، اول ذکر بود و بعد رفته آخر، به زیبایی کلام افسوده است. خداوند واجب کرد ذکر خود را بر زبان شما، خداوند واجب کرد که ذکر او بر زبانتون بیاید. من در حدی که فرصت باشه اینو کوتاه بگم و جنبندی اینجا داشته باشه. ببینید، ذکر عزیزان، اصلا ذکر خداوند وقتی مطرح میشه به معنای کلیش میگیم، حالا به تقسیماتش کار نداریم، اصلا ذکر خداوند حیات انسان است، حیات روح انسان به ذکر الهی است، حیات روح انسان به دوام ذکر الهی است. انسان بدون ذکر الله به انسانیت ره ندارد، فاصله داره از انسانیت، دور میشه از اون حقیقت حقی روحی خودش. آنی که روح انسان رو میپروراند، آنی که روح انسان رو تهییج میکند، شور میدهد، حرکت میدهد، زنده میکند روح انسان را، چیزی نیست جز ذکر خداوند. اصلا روح ما که خب به هر حال استعذار دارد، اون قصیده زیبای بو علی سینا واقعا جالب است، اون هبتت الی که من المحل العرفعی عینیه بو علی، حدود 40 تا شعر داره این قصیده، حدود 40 شعر داره. هبتت الی که من المحل العرفعی و رقاع ذات تعزز و تمنعی، این پرنده اومد قرار گرفت تو این قفس، جان اومد تو این تن با این کالبد، به امر خداوند سبحان قرین شد. این روح مال این قفس نیست، مال این قفس بزرگ هم نیست که دنیا سجن المؤمن، مال این قفس نیست. این روح اگر بخواهد اینجا نمیرد، آن عاملی که تغذیهش میکند ذکر الله است. اگر ذکر باشه این روح زنده میماند، و الا این روح میمیره تو این دنیا، تو این قفس، تو این قفس. ذکر عامل نشاط و تراوت روح انسان است، ذکر خداوند. لذا میبینید که از ذکر و جلاء همین وجود مقدس امام امیر المؤمنین در خود نهج البلاغه، از ذکر و جلاء القلوب، اصلا جلای جان انسان به ذکر الله است. هر مقدار شما ذاکرتر باشید، همان مقدار زنده ترید، شاداب ترید، بیشتر حیات دارید و نشاط دارید. ذکر خداوند کلید انس الهی است. هر مقدار انسان بیشتر در ذکر فرو رود به انس و به محبت خداوند سبحان نزدیکتر میشه. مفتاح انس از کلید انس است. به هر حال هر چین ذکر میاد، حکایت همان است که روی خاک می نوشت. چی می نویسی جناب مجنون؟ داری چی می نویسی رو خاکا با انگشته؟ گفتی چی؟ گفت مشق نام لیلی می کنم، گفت مشق نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم. اونی که تسلای روح آدمی است، مشق نام لیلی است، ذکر الله است، که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. جز این اگر بود، خداوند میگفت به بشر، یاد میداد عزیزان، اگر مال، اگر جاه، اگر مقام،
اگر شهوات اینا اگر روح ناآرام بشر را آرام می کرد بر خدا بود که به ما تعلیم کند، اما نفرمود. آنی که ذکر حق در لات صدلا می دهد، آه مجنون بوی لیلا می دهد، این چیز دیگریست. امیر المؤمنین فرمود و افترزم من انسلتکم الذکر، خداوند ذکر رو بر زبانهای شما فرض و لازم و واجب کرد. حالا من یه نکته ظریفی رو بگم سخن تمام، و اون اینه که عجیب پیوندی دیده می شود در قرآن و در کلمات و بزرگان بین شکر و ذکر. اصلا گویا اینا یه تقارن عجیبی دارن. نمونه بارزشو در قرآن ببینید، در کلام امیر المؤمنین هم بجویید. فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، همیشه ذکر و شکر شانه به شانه هم می آید. فذکرونی در یاد من باشید، در یاد شما هستم. وشکرولی و شکر کنید برای من، ولا تکفرون. این دو ذکر و شکر با همن. تا زمانی که انسان ذاکر نباشد شاکر نمی شود. تا زمانی که انسان تذکر نداشته باشه تشکر نداره. یه چیزی قبل از این دو میاد، وقتی اون بیاد این دو تا باشه دیگه وجود انسان حقا کامل میشه. تفکر، تذکر، تشکر، فکر، ذکر، شکر، اصلا همه کمالات تو همین سه تاست. وقتی اینها میاد وجود انسان عوض میشه. امیر المؤمنین هم در اینجا فرمود و حسکم علی شکر و افترز من انسنتکم و ذکر. این تقارن بین ذکر و شکر و امام هم مطرح می فرمان. حالا گاه این اول میاد گاه اون اول، فرقی نمی کند. این پیوستگی مهم است که وقتی که انسان فرو میرد، هر مقداری ذکر انسان، خوب دقت کنید، هر مقداری که ذکر انسان عمیق تر می شود شکر انسان دقیق تر می شود. هر مقداری که ذکر عمیق‌تر میشه، یعنی انسان عمیق‌تر ذکر الله دارد، از مرز زبان میگذرد به عمق دل میرسد، به همان مقدار شکر دقیق‌تر میشه. انسان در کوچکترین مسائل زندگی هم شکر رو میفهمد و با مقتضای شکر حرکت میکند و عمل میکند. خب تا اینجا امام فرمودند. حالا این قسمت توصیه اشاره به دنیا شد، حالا بر می گردد. امام اون اصول دین رو گفت، اصول عرض به خدمتون دنیاداری رو امام مطرح کرد، شیوه درست استفاده از دنیا رو و تأمین خاطر ماها در این باب. حالا یه نکات زیبای اخلاقی را امام میخوان مطرح کنند. مدخلش واوصاکم به تقوا، خداوند شما را توصیه می کند بندگان خود به تقوا. بندگان خدا، خداوند شما را توصیه به تقوا می کند. ولقد وصینا الذین من قبلکم اوتوا الکتاب، خداوند اونایم که قبل از شما کتاب داشتند و شما را و ایاکم توصیه می کند ان اتقوا الله، توصیه خدا به پیشینیان و ما تقواست. حالا این تقوا چیست و کجاست و امام چه تعبیری در اینجا باز در تقوا دارند، دیگه اینها یه بحث های بسیار طویلی است که انشاءالله امیدواریم به حول قوه الهی توفیقی باشد که خدمت عزیزان ادامه مطالب رو بازگو کنیم. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.